أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم عليهم أجمعين. در خصوص ادله‌ای که برای اثبات مفهوم برای جمله شرطی اقامه شده بحث می‌کردیم، قول به وضع و تمسک به تبادر مورد بحث قرار گرفت و تمسک به انصراف هم مورد بررسی قرار گرفت و کافی ندونستیم. وجه سومی که به اون تمسک شده این است که گرچه جمله شرطی مطلق است و اما مقدمات حکمت میگوید که وقتی شرط در جمله هست، این بر واقع معطوف می شود به فرد اکمل. در واقع زمانی اطلاق تام است که مقدمات حکمت محقق باشد، و ما بر اساس مقدمات حکمت مطمئن بشیم که مولا و آمر و متکلم تمام موضوع حکم مورد نظر خودش رو که از من خواد مطالبه کنه اون رو در بیان گفته است. و وقتی تنها یک شرط ذکر میشه، شرط دیگه ذکر نمیشه، ما به این مطلب پی میبریم. وقتی میبینیم در کلام یکی از شروط فقط آمده، گفته انجا اکم زیدون فا اکرم هو، فقط مجی آمده، دیگه شرط دیگه نیامده، میفهمیم که شرط دیگری و علت دیگری برای اکرام وجود نداره. اگه بود میگفت، معلوم میشود فقط یک شرط بوده و اون هم مجی زید بوده. پس بنابراین مجید علت منحصر است، مجی علت منحصر است. با وقوع اکرام به مثابه معلول باید واقع شود. در واقع با تمسک به روند مقدمات حکمت که مختصری از توضیح خواهیم داد، ما اثبات میکنیم که شرطی که در این قضیه و جمله شرطی آمده علت منحصر است و به اون میتوان تمسک کرد یا باید به اون تمسک کنیم، و جمله ما مقید به آن است. در واقع جزایی که اینجا مطرحه منحصراً در گروه این شرط مذکور است، نه شرط دیگه. شرط دیگه ای مطرح نیست. به این ترتیب خواستند که استدلال کنند به مقدمات حکمت و اطلاق جمله شرطیه، که اطلاق جمله شرطیه با ذکر یکی از شروط مقید شده است و بیش از این هم نیست، نه بدون این یک شرط و نه اضافه به این شرط، چیز دیگه اینجا مطرح نیست. فقط معنی جمله در گرو این یک قید و شرطی است که آمده است. از صحبت که برای این که بتوانیم راجع به این ادعا قضاوت کنیم، باید مختصری راجع به مقدمات حکمت بحث بکنیم، چون میخواییم ادعای مدعیان رو در این خصوص بپذیریم که با تمسک به مقدمات حکمت میتوان اثبات کرد که وقتی شرطی ذکر شده، اون شرط قید این جمله است و جزو هم دیگه شرط دیگری پذیرفته نیست. خب معنیش این میشه که بله دیگه، چون مولا در مقام بیان بوده، آمر در مقام بیان بوده، فقط هم این شرط رو گفته، معلوم میشه هم این شرط رو خواسته هم جز این شرط رو نخواسته. پس بنابراین ما از کلام متکلم و یا آمر و مولا میفهمیم که این تنها قیده که باید رعایت کنیم، نه چیز دیگه. پس بنابراین این مفهوم رو ما از این جمله میگیریم که اگر این شرط آمد، مشروط باید بیاد، جزا باید بیاد، و اگه نیامد نباید بیاد. ما از این میفهمیم، این میشه مفهوم. یعنی فهم میکنیم مراد متکلم رو در این ظرف، این تقریر و استدلال به این مقدمات. از ثابت که راجع به مقدمات حکمت هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ عدد بین اصحاب اختلاف واقع شده. اصلا مقدمات حکمت چیان؟ چه چیزی مقدمات حکمته؟ و چند تو مقدمه داریم که اگر آن چیزها و آن عدد وجود داشت، میگه مقدمات حکمت تمامه و میتوانیم با تمسک مقدمات حکمت مفهوم گیری کنیم و مراد متکلم رو بفهمیم. در بین متقدمین میگفتن دو تا مقدمه بیشتر نداریم، بعضی دیگه گفتن سه تا مقدمه داریم، بعضی گفتن چهار مقدمه هست و چهار تا مقدمه محقق بشه تا بگیم مقدمات حکمت فراهم است. در خصوص مضمون اینها هم باز تفاوت هست. عدد رو یکی گفته سه است، ولی در محتوا با دیگری که او هم میگه سه تا مقدمه داریم تفاوت داره. یا گاهی کسی اگر گفته چهار مقدمه داریم، میبینیم یکی میگه چهار، ولی در یه مورد یا احیانا دو مورد با دیگری که او هم میگه چهار مقدمه است تفاوت داره. این یه چیز مقدمه میتونه محتوان و مضمونن، اون چیز دیگر رو مقدمه تلقی میکنه، مثلا مقدمه دوم میدونه، سوم میدونه. متقدمین میگفتن آقا دو تا مقدمه داریم، یک باید متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد، اگر در جمله او در مقام بیان او در فضای گفتگو و تکلم و تنطق در مقام نطق و کلام او در صدد است و در مقام آن است که همه حرفشو بزنه، اگر چنین بود یه مقدمه تمامه. اگر مثلا آمد مطلبی رو فرض کنیم مثل آیه وضو گفت که جزئیات رو میگه، غسل وجه کن، غسل یدین کن، مسح رأس کن، مسح پا کن، این معلومه که داره کل مطلب رو داره میگه، در مقام آن است که بگه وضو چجوریه، من وضو رو چی میگم، به چه چیزی میگم وضو. خب اینجا میفهمیم این شرط هست، این که متکلم در مقام بیان بوده است. یه وقت هم هست که اینطوری نیست، میگه که سلو، نماز بخوانید. بگیم خیلی خوب، فرمود نماز بخوانید دیگه، پس چیم بخونیم؟ چی رو بخونیم؟ و اصلا در مقام این نیست که بگی نماز چیه. تا بگیم خیلی خوب، ایشو گفت سلو دیگه، بریم تو لغت ببینیم، اونجا گفته سلو یعنی دعا کنید. نه، اینجا در مقام تحریص به نماز میگه اصل نماز رو اقامه کنید. حالا چیه جای دیگه میگم، در محل دیگه خواهم گفت. این یه مقدمه که خب تقریبا همه این رو قبول دارن. مقدمه دومی که گفتن لازم است این که همین کلام مقید به قید متصلی یا منفصلی و احیانا لفظی و لبی نشده باشد، بلا قید جمله ادا شده باشه. و اگر قید آمد که نمیتونیم دیگه به اطلاق تمسک کنیم، اطلاقش محدود تهدید شده، تقیید شده، نباید قیدی آمده باشه. مقید به قیدی چه به نحو متصل و چه به نحو منفصل نبوده باشه. به نحو منفصل یه جای دیگه یه قیدی رو، شرطی رو ذکر نکرده باشد. هرچی هم گشتیم در کلمات او ما جای دیگه قیدی ندیدیم. این دوتا مقدمه کافی است که یک در مقام بیان باشه، دیگر این که تقییدی هم نیمده باشه. همینقدر که هست ما جمله او رو به اطلاق به مطلق حمل میکنیم. این دو قید رو گفتن. مرحوم محقق خراسانی آمده گفته که یه قید دیگه هم لازمه اضافه کنیم. این که بگیم قیدی احیانا که متصل یا منفصل نبوده باشد کافی نیست. ممکنه قیدی در احیانا لفظ متصلا یا غیر متصل نبوده باشد، ولیکن ممکنه که بیان که قیدی ظاهرا در لفظ باشه، ما بین خودمون تو جامعه ما یه قدر متعقنی داره این معنا، و ما ولو مقیدم نکنن در جامعه ما خود به خود یه معنای قدر متعقنی داره، به عنوان فرد اکمل یا به هر تعبیر دیگری یه فرد خاص. به عنوان یه فرد خاص جامعه ما با اینکه مطلق گفته میشه ذهنش بره اونجا، مثل اون مثال اشتر لحمی که گفتیم، وقتی میگه برو گوشت بخر، اشتر لحم. خب این درسته که مطلقه، اگه بره گوشت مثلا فرض کنید که بلدرچینم بخره، میگه من گوشت خریدم، ولی کجا توی جامعه یه مرتبه تا تو عرف یک جامعه معمول تا میگن برو گوشت بخر ذهن میره به سمت گوشت بلدرچین یا گوشت نمیدونم اردک یا قرقاول یا مثلا از امثال اینها، گوشت مثلا بره خوی مثلا گنجیش بخره بیاره، این چه کاریه کردی؟ چرا؟ چون در جامعه یه قدر متعقنی هست، یه نوع خاصی وجود داره که او به ذهن خطور میکنه. ولی زمان مرحوم آخون گفته که ما کافی نیست بگیم مقید به قید متصل یا منفصل نباشه. یه مطلب سوم هم، مقدمه سوم هم باید باشه، و اون که فارغ از اینکه قیدی هست یا نیست، حتی اگر نبود، یه شرط دیگه هم هست، و اون اینکه قدر متعقنی نباشه که جامعه قدر متعقن گیری کنه. حالا تعبیر قدر متعقن گیری بیشتر فقهی میشه. به هر حال قدر متعقنی نباشه که ذهن بره به اون سمت. اینم نباشه. میشده سه شرط. خب بحث گوناگونی شده و میزای ناینی تو این قضیه وارد شده و رسالت میرزای نایینی ظاهرا در تاریخ اصول این بوده که به هر حال جلوی استادش وایسه و از این جهت هم خب برکاتی داشته دیگه، در همه چیز جلوی استادش باید بایسته، در عالم اصول، فقه، سیاست، همه جا باید رأی متفاوت داشته باشه با استاد تا بگه منم هستم رحمت الله علیهم. ایشون آمده گفته که ما درسته سه تا مقدمه داریم، ولی همه اون سه مقدمه همون سه مقدمه نیست که آخوند گفته است. گفته مقدمات سگان اینان: یک، امکان اطلاق لحاظی. گاهی کلام جوریه که نمیشه اطلاق گیری کرد اصلا، باید امکان اطلاق لحاظی باشه، این مهمه، اینو باید به عنوانی مقدمه لحاظ کنیم. و بله دومیش هم این است که متکلم در مقام بیان باشه. سومیش هم این است که به مقید متصل یا منفصل تقیید نشده باشد. دو تا از مقدمات آخوند رو میگه من قبول دارم، ولی یه مقدمه دیگه ای و اون امکان اطلاق لحاظی رو باید اینجا اضافه کنیم. بله سه مقدم است، ولی اون سه اینان، پس در یکی با هم مرحوم آخوند گفتش که مثلا قدر متعقل نباشه یه قید اضافه کرد که با اون دوتا بشه سه، ایشون امکان اطلاق لحاظی رو اضافه کرد که با دوتای دیگه بشه سه مقدمه. هر دو دارن میگن سه تا مقدمه، ولی میبینیم که محتوائن هر کدوم یه قید خاصی رو به عنوان قید سوم اضافه میکنه. بعضی آمدن گفتن که خیلی خوب، ما دل نه آخوند رو بشکنیم، نه میرزا رو بشکنیم، نه دیگرانی که ممکنه طور دیگه عدد داده باشن، این رو جمع کنیم. منتها در جمع بازم احیانا بعضی متفاوت جمع کردن، گفتن آقا چهار تا مقدمه لازم داریم، ولی خب این چهار تا مقدمه قهرن قابل جمع نمیشه، هر گونه مقدمی و هر کسی گفت اونو بیاریم بشه چهار، کاری خوب کم زیاد میشه، ولی در مجموع گفتن چهار تا. مرحوم بجنوردی رضوان الله علیه گفته که این که مورد باید قابل اطلاق و تقیید باشه، این قبول، امکان اطلاقی باشد. دوم این که متکلم در مقام بیان باشه، منطقه خوب یه قیدم اضافه کرد گفته در مقام بیان باشه، از اون حیثی که ما نظرمون ها، حالا یه وقت در مقام بیان از یه جهت دیگه، اون حیثی که مسئله ماست از اون لحاظ باید در مقام بیان باشه، خب یه اضافه کرده، ولی اصل این که در مقام بیان باشد رو این رویشون پذیرفته. سوم این که تغییر به دلیل لحظه یا لبی متصل یا متصل نخورده باشه. و چهارم این که وجود قدر متعقن وجود نداشته باشه، عدم وجود قدر متعقن برای مخاطب. این چهارتا می شود به اصطلاح مقدمات حکمت. بعضی دیگه هم آمدن مثل مرحوم شهید صد، بحث در واقع یک اطلاق حالی، قرینه حالی سیاقی به تعبیر خودشون رو مطرح کردند. تعابیری به نظر می رسه که به هر حال اینجور مطالب که مطالب در واقع تشریعی و اینها که نیست که بگیم شرعن این است شرعن آن است، اینو مطالب اقلاییه. اقلا چگونه با هم تخاطب میکنن؟ باید رفت سراغ فضای تخاطب اقلایی دید که اونها چگونه تفهیم و تفهم میکنن، تفاهم چگونه در میان اونها رخ میدهد، و الا نه تشریعیه نه توقیفیه بگیم آقا اگر بگیم یکی خلاف شرع کردیم سه تا دیگر رو ترک کردیم، یا اگر بگیم به جای سه بگیم دو، به جای چهار بگیم سه، به جای این چهار مورد مثلا یکی دیگه هم اضافه کنیم بگیم پنج تاست. باید دید که واقعیت امر چیه. لحاظا خب جر و بحث خیلی زیاد شده، ما یه نکته ای رو میخوام عرض بکنیم، به نظر میسه که این قابل تعمله از این جهت. حالا ما وقتی از جمع مطالب محقق خراسانی میرزای نائینی در لسان میرزای وجنوردی، از این جمع وقتی تأمل میکنیم به نظر میاد که اینکه مثلا مرحوم آخوند فرمود که از صحبت که یکی مقید نشده باشد، تقییدی متصلن یا منفصلن رخ نداده باشد، این یک مسئله. دومی که قدر متیقنی وجود نداشته باشد. به نظر میرسه که این دوتا یکیه، قدر متیقنی باشه خودش قیده دیگه. این که میگید آقا یک قدر متیقنی نباشه که ما مطلق رو خود به خود ببریم حمل کنیم بر آن، یعنی در واقع اون مقید میشود، دست ما رو میبنده، ما نمیتونیم اون رو نبینیم، خب میشه اون تغییر دیگه. پس بنابراین اون چیزی که مرحوم آخوند اضافه کرد اضافه نکرد، ایشون فرمود که فقط وجود مقید متصل یا منفصل کافی نیست، بلکه قدر متیقنی هم نباشیم که اون قدر متیقن خودش یه نوع قیده دیگه، مقید میکنه مخاطب رو و احیانا کلام متکلم رو، اونم قیده، پس این چیز اضافی نیست. به نتیجه ممکنه اجمالا بیایم بگیم آقا سه قید، ولی نه اون سه قیدی که مرحوم آخوند گفت یا مرحوم میرزا دارن میگن، بلکه
قید دوم هم به همون قید اول از بین نمیره. خب مقام بیان یعنی همون داشتن اطلاق دیگه.
نه
دوم هم نانسته.
نه ما وقتی میگیم در مقام بیان یعنی اصلا این جمله استطاعت معنای اطلاقی باید داشته باشه.
خود شما نوشتید گفتید کون متکلم فی المقام البیان نجعل لیس نورید ان ناخذ به اطلاق، خب اگه اینه دومی هم جا هست که قابلیت اطلاق تعریف داشته باشه، یعنی همین دوتا که عدم قرینه و در مقام بیان اون چیزی که میخوام اطلاق رو بگیرم، یعنی اون شیر شیرین
هسته. نه اینجوری نیست. ببینید من این که ملاحظه میکنید یه مدار ترتیبم تغییر دادم، جهتش اینه که یکی قید متکلمه، یعنی برمیگرده به شأن متکلم، کون المتکلم فی مقام البیان، در واقع ما میخوایم بگیم که یه قید مربوط میشود به رفتار متکلم، او الان میخواد چی کار کنه، چی بگه به ما، چی رو میخواد به ما منتقل کنه. اگر نه که اینجور که بفرمید میگیم خیلی خوب، عدم تغییر به دلیل لفظی هم باز میشه رفتار متکلم. مهمده این است که او آیا مرادشو با در صدد بیان مرادش هست یا نیست. اگر از قید دوم سوم اصلا جای بحث نخواهد داشت، اگر در مقام نیست فقط داریم که سل نماز بخون، نمیخواد بگه چگونگی رو نمیخواد اصلا بگه، اجزاء رو نمیخواد، شروط رو نمیخواد بگه، این چیز در مقام بیان نیست دیگه، اصلا نوبت نمیرسه بگیم حالا مقید هست یا نیست، نه دیگه اصلا در مقام بیان که نیست، اصلا محل ابتلاء ما نیست، اصلا محل بحث ما اینجای نیست که در مقام بیان نباشد، اونجا اصلا نه ذکر قید دوم سوم یا احیانا قید چهارم که مرحوم آخوند دوباره اضافه برم دودن، نه وقتی در مقام بیان نیست اصلا مسئله از اساس تغییر میکنه، یعنی تو این فرایم قرار نمیگیره اصلا، یعنی جای بیان مقدمات حکمت دیگه نیست اصلا. به یه معنا این مقدمه اول در مقام بیان بودن یه مقدمه نیست، انگار اصلا مسبب بحثه، ولی زمان اوردم اول. این که در مقام بیان باشد تازه باید بگیم حالا که در مقام بیانه با چه شروطی، در حقیقت در مقام بیان بودن مسئله رو مسئله میکنه تازه، که تازه بهش بیاندیشیم. در مقام بیان نبود دیگه سراغ قیود دیگه نمیریم، لازم قیود دیگه به تحویل این مقام نمیرن، بلکه این مثل زمین است، مثل موضوع است، اونا قیودن در حقیقت در واقع. به حال کون المتکلم فی مقام البیان خوب بله باید باشه، اینکه کون المورد قابلا للاطلاق و تقیید ثبوتن، باید جمله هم استعداد داشته باشه. اون اولی قید متکلمه، دومی قید خودذات جمله است. خود جمله باید استطاعت اطلاق داشته باشه. هر جمله که استطاعت اطلاقی نداره. سوم این که به تعبیر ما به آفاق ارجاع میشه. ما یه تعبیری داریم در خصوص قرائن، میا قرائن رو به دو دسته میشه تقسیم کرد، انفسی آفاقی. به آفاقی خیلی بسیار وسیعه، کمون که انفسی هم همینطور بیش از اون حدیست که بگیم آقا مثلا فرض کنید که متن لفظ قرینی وجود داره، قرینی محالی. حالا مقامی شاید تعبیری باشه که بشه هر اون چرا که فکر میکنیم بر این کلمه مقامی بار کنیم، ولی من عرض میکنم که ظروف القول، حالا این تقریبا یه بیان جدیدی سر عربی معاصر مطرح میشه، میگن ظروف القول. این که پیرامون این سخن و کلامی که صادر میشود چه چیزایی وجود داره، شما مجموع پیرامونی ها رو که ببینید یه چیز از متن میفهمید، به اصطلاح گفتیم تو اصطلاح میگن به اصطلاح تکست و کانتکست. اینکه این پیرامون رو اطراف تکست رو، اطراف متن رو، نثر رو میگن امروزی ها، وقتی ببینی خب بسیاری از مسائل ممکن از همون رو روشن شد. و ما البته اینو قاعده مند نکردیم در ادبیات اصولیمون، جسته گریخته بعضی موارد میگیم، مثلا این که میگیم آقا این در حال تقیه صادر شده است، این همون میشه پیرامون. این که در حال تقیه صادر شده که تو جمله نمیفهمید، شما تو جمله چیزی نیست، جمله وضوح تمام داره در فلان امر بر مبنای فلان رأی از مثلا مذاهب عربی اهل سنت. تو لفظ که چیزی ما نداریم. این که میگه در مقام تقیه از روی تقیه صادر شده، حالا امام که تقیه نمی کنه بر اون مخاطبش، میگه تو در فلان شهر که میری نماز اینجوری بخون. گاهی این نوع از تقیه ها، انواع تقیه داریم دیگه، این نوع از تقیه ها گاهی تقیه سازمانیه، یعنی امام به عنوان رئیس سازمان شیعه به آحاد این سازمان میگه تو اونجا خطرناکه، تو اونجور نماز نخون، اینجور بخون. این دستور سازمانیست، مثل حکم حکومتی میمونه گویی، یا در واقع هم حکم حکومتیست. خب این مطلب خارج از متن و لفظه، در اون فضا، در محیط، در پیرامون، در آفاق، اینا در واقع هست. خب به هر حال اون که در فضای صدور کلام ما چه عواملی رو دخیل میدونیم متاسفانه کار نکردیم. یه تقیه رو میگیم گاهی، مثلا میگیم آقا بگو ببینم کی پرسید، یه وقت این سوال رو زراره میکنه، یه وقت یه آدم اعرابی از بیابان آمده سوال میکنه، میگیم این بسته به این است که کی سوال کرد تا امام چه جور جواب داد، تا کلام امام چگونه بفهمیم. ولی نیومدیم در یه جایی من بحث کردم که لازم است ما یه اطلسی برای احادیث تهیه کنیم در حد میسور. البته خب خیلی از قرائن از بین رفته. چطور ما اینجا یه مرتبه میگه آقا وقتی مشهور اصحاب از عمل به یک روایتی اعراض کردن، این نشون میده این روایتی مشکلی داشته دست ما نیامده، یا به عکسش میبینیم به رغم این که روایتی مشکل سندی داره ولی عمل کردن میگه مقبول است و ما هم عمل میکنیم، اینو برای چیه؟ میگن برای اینکه ما نمیدونیم، شاید قرینه ای بوده اون به اعتبار اون قرینه اونا عمل کردن و حالا به دست اون نرسیده. اون چی بود این قرینه؟ چند جور قرینه اینجوری داریم ما. اگر مثلا یه مؤسسه به جای این جامع الاحادیث های مکرر فراوانی که ای داره تولید میشه که البته که مغتنمه، از در گذشته ها بوده بزرگترین و شاید اولین بزرگترین جامع الاحادیث تهیه شده به هر انوار، بالاخره علامه مجلسی یه مرتبه متوجه شده قدرتی هست و امکانی هست و شیعه حکومتی دارد و فرصتی است، من شاگردامو بسیج کنم هر چه روایت اینجا اونجا جمع کنیم از بین نره، بشه به هارون انوار. حالا بعدیا میان ارزیابی میکنن سندی دلالی اینا رو تصفیه میکنن، من نذارم از بین بره. خب این کار عاقلانه ای هم هست، خیلی هم ممکنه بگن این چه روایاتی است که مرحوم علو مجلسی جمع کرده اینجا، خیر کاملا کار عاقلانه کرده، خیلی خوب اینا. اما کاش که بعضی از این اعاظم ما مثلا مثل مرحوم آقای بروجردی، که البته که کار جامعه حادثه آقای بروجردی هم خیلی ارزشمند فنیه، فنی تر از بقیه جوامع، ولی کاش مثل آقای بروجردی که ذهن فوق العاده دقیقی داشته و ذهن بسیار جوالی داشته و تسلط فوق العاده‌ای به احادیث عامه، به آراء عامه داشته و التزام جدی داشته به دیدن احادیث اونها، آراء اونها، و بعضی کلمات که نقل میشه که احادیث ما ذیل احادیث عامه است، فتاوای ما ذیل فتاوای عامه است، اینجور تعابیر ازشون نقل میشه، مثل ایشونی کاش به جای این سرمایه‌گذاری روی اینکه یه جامعه احادیث دیگری تولید کند که با یه سازماندهی دیگری یه مثلا وسایل شیعه جدیدی دور به وجود بیاد که دیگه جای وسایل شیعه رو نخواهد گرفت و نگرفت و کسی الان به جامعه احادیث مراجعه نمی کنه، شاید به ندرت کسی مراجعه کنه، من خودم گاهی مراجعه می کنم، اما به جای این کار ایشون میمد با اون ذهن دقیق و ظریف بینی که داشت یه اطلسی برای روایت تهیه کرد در حدی که میشد حدسات که آقای روایت تو چه فضایی صادر شده از معصوم، خیلی کمک میکرد به فهم حدیث، یعنی کار دراییشون میکرد، کار اینشونی نمیکرد که ما با زحمت که اون مرد بزرگ و عظیم میکشید نسل ما وقت میتونستیم با احادیث ارتباط بهتری برقرار کنیم، احیانا فهم مناسبتری پیدا کنیم و بسا بعضی احادیث رو فهم کنیم اصولا. این خلع این و الان شاید در جمهوری اسلامی در این شرایط امکانات که به همدلله وجود داره جایی همچه کارهای خالی است که نظام کمک کنه، حوزه که اقتداری داره و امکاناتی داره، دستگاه‌هایی که وجود دارن این کار هستن متمرکز بشن یه اطلس اخبار تولید کنن که هر یه حدیث رو بگن آقا جغرافیاش کجاست، که کمک کنه به فهم ما و کمک کنه به حجیت روایت، که آقای بروجردی می‌فرمودن خیلی هم دنبال سند نباشید، گاهی فضای روایت میگه مال معصومه، همش اینا باید از طریق اسناد اثبات کنیم، که به هر حال این که تقیقیدی احیانا لبی لفظی متصل منفصل و به اشکال مختلف وارد نشو این درسته قبوله، ولی قید انواع داره، ما اومدیم 11 تا منشأ برای انصراف ذکر کردیم، تعدادی از این مناشی انصراف همین قیودن، در همونجا قدر متقن رو آوردیم و احیانا وجود ارتکازات عرفیه، ارتکازات عقلاییه، ارتکازات متشرعیه، اینا همه قیودن، اینا قیدن، وقتی در یک جامعه وقتی سخن میگید که جامعه متشرع است، جامعه عرف داره، این خودش مقیده، اینا هم مقیدن، ولذا این که ما بیاییم صرفا بگیم قدر متقنی نباشد، این یکی از قیدها رو چرا داریم میگیم، این میشه همون جزء همین که مقید به قید منفصل یا منفصل لبی یا لفظی نبوده باشد، این همونه، اینا مصادیق اون هستن، به نتیجه تصور میشه که اگر بناس بگیم مقدمات حکمت، این سه مقدمه به این شکل به اصطلاح شکل خواهد گرفت، و اما به نسبه الی رابع المقدمات و نقول اولا لا وجه لحصر ما یحدد و یقید الکلام بعدم وجود قدر متیقن فی التخاطب حسبه، فقط بگیم هم یکی، فانه یعد احد القرائن التي یوجب تحديد الكلام و تقییده، و توجد هناك مقیدات اخرى لو وجدت فی مورد لمنعت ان انعقاد الاطلاق، کمثل وجود الارتكازات العرفیه او العقلائیه او المتشرعیه و کمثل وجود الفرد الاکمل و مشابه، اینا مقیداتن، ولی زن که بگیم قدر متعقل نباشه باید چرا این یکی رو میگیم بقیه رو باید بگیم، به نتیجه ما دو تا در واقع مقدمه به این ترتیب نخواهیم داشت، که یکی عدم تقیید به دلیلی، خب دلیل میشه قرینه، و دیگری این که قدر متعقل نباشه، خب چرا بقیه رو ذکر نکنیم، اگه این باشه پس بنابراین بگیم آقا مثلا ارتکازات هم نباشد، فرد اکمل هم نداشت، همون که بعضی گفتن فرد اکمل هم نباید داشته باشه، وقت مقدمات حکمت میشه سر در میاد 10 تا مقدمه، به این ترتیب میشه بحث رو جمع کرد. حالا راهی که ما پیش رو داریم اینه، گفتیم خیلی خوب مقدمات حکمت اینا شد و مقدمات حکمت تمام باشد ما معنا رو میفهمیم، اینجا اطلاق گیری میکنیم یا مقید میکنیم، حالا اینجا ادعا شده است که آقا وقتی شارع یا متکلم یا آمر آمده یک شرط رو فقط قرار داده، مقدمات حکمت هم تمامه، پس بنابراین اون شرط علت منحصر است، هیچ علت دیگه دخیل نیست. این استدلال رو میکنن. حالا بررسی کنیم جلسه بعد ببینیم که آیا این چنینه، یعنی میشود به مقدمات حکمت برای احراز انحصار علیت در شرط مذکور چیزی به دست آورد یا نه. صلی الله علی محمد و آله.